ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزیر دفاع آمریکا میگوید طرح روسیه برای ایجاد مناطق امن در سوریه ابهام‌هایی دارد. رئیس جمهوری ایران پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را تبریک گفت. و 13 جسد دیگر در معدن آزاد شهر گلستان کشف شد. سلام، عصر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با یک بخش خبری همراه شما. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه گفت طرح پیشنهادی روسیه برای ایجاد مناطق امن در سوریه ابهام‌هایی دارد. ژنرال ماتیس با اشاره به پرسش‌هایی از قبیل چه کسی تضمین می‌کند ساکنان این مناطق امن خواهند ماند، چه کسی امضا خواهد کرد و مشخصاً چه کسانی مستثنا خواهند شد گفت این پرسش‌ها در طرح پیشنهادی بی‌جواب مانده است. رئیس پنتاگون در این حال تأکید کرد که آمریکا اجرای این طرح را از نزدیک دنبال می‌کند و آن را می‌آزماید. بر پایه طرح پیشنهادی روسیه که ایران و ترکیه از آن حمایت کردند، با ایجاد آتش‌بس 6 ماهه در 4 منطقه عمده سوریه، شرایط برای ارسال کمک‌ها به ساکنان و همچنین بازگشت آوارگان برقرار خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با ارسال پیامی مکتوب پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور بیش از پیش توسعه یابد. پیش از این رهبران بسیاری از کشورها و همچنین شمار زیادی از رهبران اروپایی پیروزی آقای مکرون را به او تبریک گفته بودند. در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که روز یکشنبه برگزار شد، امانوئل مکرون نامزد میانه رو موفق شد با کسب بیش از 66% آرا رقیب راستگرایش مارین لوپن را شکست داد. اما در ایران مقام‌های استان گلستان صبح امروز اعلام کردند با کشف 13 جسد دیگر در معدن زمستان یورت، شمار پیک پیکرهای یافت شده در این معدن به 35 تن رسیده است. به گفته صادق علی مقدم، مدیر کل مدیریت بحران گلستان، امدادگران اجساد جدید را در تونل شماره 2 در مکان انفجار کشف کردند. همزمان رضا مروتی معاون استاندار گلستان گفته است احتمال دارد 8 معدنچی دیگر نیز زیر آوار باشند. انفجار در این معدن زغالسنگ که در نزدیکی آزاد شهر واقع شده چهارشنبه گذشته روی داد. با 11 روز باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری ایران، حملات لفظی نامزدهای این انتخابات علیه یکدیگر شدت گرفته است. حسن روحانی روز دوشنبه در همدان گفت مردم کسانی را که در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودند دیگر نمی‌خواهند. ستاد انتخاباتی محمد باقر قالیباف نیز با انتقاد از مسدود شدن وبسایت پرداخت کارانه، دولت حسن روحانی را متهم کرد که از ترس اشتیاق مردم به این وبسایت آن را فیلتر کرده است. اما ساعتی بعد وزیر ارتباطات نقش دولت را در فیلتر شدن این وبسایت تکذیب کرد و گفت این سامانه با دستور مقام قضایی فیلتر شد. ابراهیم رئیسی نیز روز دوشنبه بار دیگر از سیاست‌های اقتصادی دولت انتقاد کرد. در پی مسمومیت غذایی در خوابگاه دانشگاه یزد بامداد دوشنبه صدها دانشجو در بیمارستان بستری شدند. به گفته سرپرست اورژانس ایران شمار دانشجویان مسموم شده بیش از 400 تن بوده است، اما حدود 250 تن از آنان در بیمارستان‌های مختلف بستری شدند. رئیس اورژانس یزد نیز با اشاره به اینکه علت حادثه در دست بررسی است گفت اغلب دانشجویان پس از صرف شام دیشب در دانشگاه دچار تهوع و سرگیجه شدند. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران صبح روز یکشنبه به کابل پایتخت افغانستان سفر کرد. او در جریان این سفر یک روزه با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور، صلاح الدین ربانی همتای افغان خود و شماری دیگر از مقام‌های عالی رتبه افغانستان دیدار و گفتگو کرد. آقای ظریف در این سفر به مردم افغانستان اطمینان داده است که ایران در تمام عرصه‌های بین‌المللی کنار افغانستان باشد. جزئیاتی از این سفر رو بشنویم در گزارش همکارم آرش حسنی.
دو سفر یک روزه محمد جواد ظریف در کمتر از یک هفته به اسلام آباد و کابل می تواند نشانه ای از تحولاتی مهم در همسایگی ایران باشد. 4 روز پس از سفر یک روزه محمد جواد ظریف به پاکستان، او راهی کابل شد تا در سفری یک روزه با بالاترین مقام‌های افغان دیدار و گفتگو کند. محور دیدارهای وزیر خارجه ایران، آنطور که در سخنان او و همتای افغانش در نشست خبری مشترک آنها مشخص است، مبارزه با تروریسم و افراطگرایی، همکاری‌های مشترک ایران و افغانستان در حوزه حل مشکلات مرزی، مسئله آب و همکاری‌های مشترک اقتصادی در حوزه‌های گوناگون است. محمد جواد ظریف در نشست خبری خود در کابل بر نقش به گفته او بیگانگان در به وجود آمدن مسائل و مشکلات منطقه‌ای تاکید کرد.
ما و افغانستان در یک منطقه بسیار خطرناک حضور داریم که این منطقه متاسفانه به دلیل حرکت‌های بیگانگان دستخوش اقدامات خشونتبار تروریستی و افراطگرایی شده. در گذشته شاهد بودیم این ترور و خشونت و افراط محدود به این منطقه نخواهد بود.
صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان نیز در این نشست خبری مشترک بر خواستهای افغانستان از همسایگانش تاکید ورزید.
افغانستان از دیگر کشورهای منطقه می خواهد که همگی مشترکاً برای خشکاندن ریشه های اصلی، منابع تمویل و تجهیز گروه های تروریستی کار کنیم. افغانستان باور دارد که اگر با آوردن فشار بر حامیان این گروه های تروریستی مخفیگاه های آنها را در سطح منطقه نابود نکنیم، شاهد امنیت پایدار در منطقه نخواهیم بود.
مسئولان دولتی افغان از آنچه دخالت ایران در امور داخلی این کشور و حمایت از برخی گروه‌های داخلی افغانستان می‌نامند، گلایه دارند و نگران نفوذ فرهنگی ایران در این کشور هستند. عرفان الله عرفان، نایب منشی مجلس نمایندگان کشور افغانستان، در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ابراز امیدواری کرده است تا تعهدات ایران محدود بر کاغذ نماند و این بار این قول‌ها و تعهدها عملیاتی شوند.
ما امیدوار هستیم که با آمدن وزیر خارجه ایران به افغانستان موضوعات مطرح شود و ضمانت‌های باید داده شود. خاطر این گفتگوی صورت می‌گیرد. ما آرزومند هستیم که گپ‌های زیاد تشریفاتی نباشه، ما بریم به طرف عمل.
اما وحید مژده، تحلیلگر سیاسی مسائل افغانستان در کابل، سفر محمد جواد ظریف به این کشور را با تحولات سیاسی افغانستان در این کشور مرتبط می‌داند. او بازگشت گلبدین حکمتیار از جنگ سالاران به نام افغان به شهر کابل، آن هم پس از 20 سال از تبعیدی خودخواسته، را از دلایل اصلی سفر وزیر خارجه ایران به افغانستان تلقی میکند.
طوری که من میبینم یک سلسله تحولاتی که در چند روز اخیر در افغانستان به میان آمد شاید دلیل اصلی این سفر بوده باشه. اون تحولات آمدن آقای حکمتیار بود و بازگشت شدنش در افغانستان. و آقای حکمتیار در صحبتایی که داشت از ایران انتقاد کرد و در گذشته هم آقای حکمتیار به مخالفت با ایران شهرت داره. به نظر ما آقای ظریف میخواست بفهمه که واقعا آقای حکمتیار صحبتهایی را که میکنه تا چه حد میتونه روی سیاستهای عمومی دولت افغانستان تاثیرگذار باشد. آقای حکمتیار در صحبتهای خود اشاره هایی به ای داشته که ایران جوانان افغان به عراق و سوریه به جنگ میفرسته، در امور داخلی افغانستان مداخله میکنه و حتی از این هم فراتر رفت و گفت که برای اهل سنت در داخل ایران اینا موقع ندادن و حتی یک مسجد هم در پایتخت ایران برای اهل سنت وجود ندارد.
از وحید مژده، فعال و تحلیلگر سیاسی در کابل، میپرسم چقدر میتوان این دو سفر متوالی وزیر خارجه ایران به اسلام آباد و کابل را در یک راستا تلقی کرد؟
ما فکر میکنم که تا حدودی را با هم ارتباط هم دارن. طوری که میدانیم چند قبل در مرز بین ایران و پاکستان تعدادی از مرزبانان ایرانی در یک حمله افراد ناشناس که بیشتر گفته میشه تروریست ها بودن، اینا کشته شدن. طبیعی است که وقتی چنین واقعه اتفاق میفته باید ایرانی ها در حال بدانن که این افرادی که آمدن از کجا حمله کردن، مراکزشان در کجا هست. و البته دولت افغانستان هم همیشه این اداره داشته و مطرح کرده در سطح بین المللی که پاکستان مرکز تروریسم است و در حال نگرانی مشترکی در اینجا وجود داره.
همکاری های مشترک اقتصادی دو کشور از جمله در حوزه مدیریت آب، ترانزیت و حضور ایران در طرح‌های توسعه افغانستان نیز از دیگر محورهای مهم این سفر و دیدارها اعلام شده است. اما وحید مژده، تحلیلگر سیاسی در کابل، اهمیت همکاری‌های اقتصادی مشترک دو کشور را حاشیه سفر ظریف به کابل ارزیابی می‌کند.
معمولاً چنین سفرها برای اینکه موضوعات اصلی تا حدی در حاشیه رانده شوه و یا زیاد به او توجه نشه، باید چنین مسائل مطرح شوه، مسائل اقتصادی، کمک‌های اقتصادی ایران. اما با مطرح شدن این مسائل به این معنا هست که به هر حال ایران حاضر به کمک اقتصادی است. در گذشته هم بعضی از پروژه ها را ایران تمویل کرده، پروژه خط آهن که بسیار هم مهم است، مسئله بندر چابهار که خیلی هم برای افغانستان مهم و حیاتی است به خاطر فشارهای پاکستان.
6% از کل صادرات ایران در سال 95 صادرات کالاها به افغانستان بوده و ارزشی در حدود 2.5 میلیارد دلار را در بر می گرفته است. افغانستان از این حیث هفتمین مقصد صادراتی ایران به حساب می آمد. به گفته آذرخش حافظی از مقام‌های اتاق تجارت افغانستان، این حجم مبادلات دو کشور می‌تواند در یک دهه آینده به 10 برابر رقم فعلی برسد. هرچند تحقق این هدف تجاری اقتصادی اما و اگرهای زیرساختی و سیاسی بسیاری را پیش رو دارد.
آرش رسنیا گزارش می‌داد. اما صحبت‌های حسن روحانی در دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری واکنش انتقادآمیز ستاد کل نیروهای مسلح را در پی داشت. حتی مسعود جزایری سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح گفت که نامزدها از ورود مناقشه برانگیز به مسائل نظامی خودداری کنند. مجتبی واحدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در گفتگویی که همکارم نازآفرین میرزا خلیلی با او داشته از پیامدهای این واکنش میگوید. مجتبی واحدی:
البته به نظر میرسه این صحبت آقای روحانی بهانه بوده که سپاه دوباره یک نوع گردنکشی و قدرت نمایی بکنه، چون قبل از این هم آقای جزایری بیانیه داده بود و من نمیدونم بر اساس کدام قانون یا کدام منطق کاندیداها را از ورود به مسائل نظامی برحذر داشته بود. این معنیش اینه که به دنیا پیام مخابره میکنه که رئیس جمهور ایران در مورد مسائل نظامی هیچ کاری نیست. این اتفاقا بسیار برای خود حکومت خطرناکه. یعنی اگر دنیا احساس کنه که در مورد مسائل نظامی که میتونه بعضا دغدغه مشترک یا دغدغه یک طرفه در مورد ایران باشه، رئیس جمهور هیچ کاری است و کار خیلی سخت خواهد شد. اما به هر حال صحبت‌های دیروز آقای روحانی دوباره این فرصت رو براشون فراهم کرد که تذکر غیر قانونی که آقای جزایری قبلا داده بود رو تکرار بکنن. به نظر میرسه که آقای روحانی چاره غیر از این هم نداره. البته یک فرض ضعیف من خودم دارم با اونی که یک هماهنگی بین ایشون و آقای خامنه‌ای در این موارد هست که حالا اونو بعداً باید بیشتر بهش پرداخت که نشانه‌هاش بیشتر روشن بشه. اما با فرض اینکه نه خیر، مسئله خیلی طبیعیه، وقتی که این همه فشار میارن به آقای روحانی که شما وعده داده بودید بر از وقتی که برجام تصویب میشه مشکلات اقتصادی حل بشه، تحریم‌ها برداشته بشه، بعد خودشون یعنی کارهایی میکنن که دنیا رو تحریک کنن، طبیعتاً حق آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور مستقر و به عنوان کاندیدایی که تقریبا مطمئن دور بعد هم رئیس جمهور هست، حقش هست که اون چیزی که باعث میشه موفقیت هایی که از برجام متصور هست متوقف بشه رو در موردش صحبت کنه. از جمله همین کار، یعنی که در شرایطی که با هماهنگی عالی ترین مقام های نظام بحث مذاکرات هسته پیش رفته، به توافق رسیده، من اصلا بد و خوبش کاری ندارم، یک کلیتی در نظام وجود داشته، بعد یه نهادی، یک سازمان، یک تشکیلات نظامی میاد موشک شلیک میکنه و روش هم یک شعاری مینویسه که اون هم من باز به حق و ناحقش کاری ندارم. اون چه مسلمه در دنیا روش حساسیت وجود داره و هیچ نفعی هم برای ایران نداره، برای مردم ایران، برای کشور ایران و حتی اخیرا معلوم شد خود فلسطینی ها هم خیلی راضی این کار نیستن. این کار قطعا هم حق کسی که میخواد رئیس جمهور بشه، هم حق کسی که رئیس جمهور هست که از دستاوردهای خودش دفاع بکنه. البته من کماکان معتقدم آقای روحانی در این مدت بسیار ضعیف عمل کرده، چه در دور ریاست جمهوری در مناظره ها، اما این یکی از کارهایی بود که شاید هم یک هشداری داره به آقای خامنه ای و دیگران میده که اگر لازم باشه من اگر قرار باشه که همه فشارها به من وارد شه و همه کجی ها و همه عقب افتادگی ها و کمبود ها از چشم من دیده بشه، من هم ناچارم ریشه این مشکلات رو بیان بکنم.
از حساسیت های جامعه جهانی صحبت کردیم، پس چرا آقای روحانی درباره برخی از عملکردهای ایران که اونم انتقاد جامعه جهانی رو به همراه داشته، مثل ورود ایران به درگیری‌های سوریه، صحبتی نمی‌کنه؟
این اتفاقا از سوالات منه که از آقای روحانی هم دارم. ایشون به هر حال وارد یک عرصه‌ای شد که بسیار خطرناکه، یعنی سپاه نشون داده که عملاً مثل یک کودتاچی بر عرصه‌های مختلف کشور، از جمله اقتصاد، از جمله روابط خارجی دست داره و با کارهاش میتونه هم اقتصاد رو تحت تاثیر قرار بده و هم روابط خارجی رو، اما به این کارهای غلط مصر هستن. حالا که روحانی وارد یک همچین عرصه خطرناکی شده، وارد درگیری با خطرناکترین نهاد حاکم در ایران یعنی سپاه شده، به نظر میرسه یک مسئله که اون هم تأثیر داخلی بر ایران داره، جوانهای مردم دارن کشته میشن، هم به دلیل اینکه در برای پشتیبانی از سوریه میلیاردها دلار هر سال هزینه میشه و فشارش رو مردم هست و هم حساسیت جامعه جهانی عرب کشورهای عربی همسایه ایران و سایر کشورها و جامعه اروپا و غرب رو برمی‌انگیزه. به نظر من حق هست آقای روحانی در این مورد صحبت کنه، مگر بگیم خودشون هم با این موافقه، که اگر موافق باشه و علنا موافقت رو اعلام کنه گمان می‌کنم تاثیر بسیار بدی بر رأیش می‌ذاره. اگر قرار صادقانه با مردم برخورد کنه، چون باید بیاد در مورد سوریه هم مثل قصه موشکی نظرش رو بگه، چون یقیناً یکی از بزرگترین چالش‌های رئیس جمهور آینده هر کس باشه با جامعه جهانی و با توجه به مسائل اقتصادی در داخل کشور مسئله سوریه هست.
مشتاق وایدی تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آمریکا به پرسش‌های همکارم نازآفرین میرزا خلیلی پاسخ می‌داد. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری.